چهار ساعته شنونده باشید. اما برنامه های این بخش رو با شما ادامه میدیم با برنامه هزاره ادب پارسی به مدت 13 دقیقه. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 814، این برنامه ابن هندو که بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 814 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع ابن هندو که بود تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
با نام ابن هندو در تاریخ ادبیات ایران چند تن معرفی شدند که همگی برخواسته از خاندان شیعی مذهب آل هندو بودند. اغلب این بزرگان و ادیبان و دانشمندان تا حدودی گمنام ماندند و نامشان بر زبان مردم جاری نشده است. یکی از آنها ابوالفرج محمد ابن هندو بود که اهل بیت علیهم السلام را دوست داشت و اشعار فراوانی در مدح آنان گفت. به گفته ابن شهرآشوب او ابیاتی هم درباره حادثه غدیر خم دارد که علامه امینی آنها را در کتاب الغدیر نقل کرده است. ابن هندوی دیگر ابوالفرج حسین ابن محمد ابن هندو شاعر و دبیر دیوان عزت‌الدوله دیلمی بود که اشعارش با عنوان صاحبیان شهرت یافت. او مدتی در اصفهان بود و در دستگاه صاحب ابن عباد کار میکرد. ابن هندوی دیگر ابوالشرف عماد ابن علی ابن حسین ابن هندو شاعر و ادیب بود و بیشتر عمرش را برای معرفی پدرش که او هم شاعر بود و اشعار فراوانی به جا گذاشته بود صرف کرد. ابن هندوی دیگر ابو سماح ابن علی ابن هندو نام داشت که او هم اینطور که میگویند استعداد ادبی داشت، اما با تکیه بر ثروت و شهرت پدرش روزگار را به بطالت گذرانید و آثارش را به باد داد. اما ابن هندوی اصلی و آن که نامش در تاریخ علم و ادب ایران به نیکی ثبت شده کسی نیست جز ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندو که قصد ما در این گفتار معرفی اوست. این ابن هندو کاتب و شاعر و ادیب مشهوری در نیمه دوم قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری قمری بود. اشعار فراوانی می سرود و دانشمند هم بود. کتاب مشهورش مفتاح الطب را در برنامه دیگر معرفی خواهیم کرد. اما در این گفتار قصد ما معرفی او و پرداختن به زندگی نامه اوست. موسیقی ابن هندو در طبرستان متولد شد. در همان طبرستان به مکتب رفت و آموزش‌های ابتدایی را از سر گذراند. بعد به نیشابور رفت و نزد ابوالحسن عامری نیشابوری فلسفه و عرفان و ادب را به تمام معنا آموخت. سپس نزد ابن خمار رفت و درباره علم پزشکی و طب مطالعه کرد و از دانش ابن خمار بهره‌های فراوان برد. در دربار آل بویه همراه با ادیبان و بزرگان آنجا در فنون ادبی و شعر و نثر مهارت یافت و به یک ادیب و دانشمند تمام عیار تبدیل شد. میگویند آنقدر مورد اعتماد بود که سید خاتون مادر مجدالدوله او را به عنوان کاتب مخصوص خود برگزید. ابن هندو مدتی به سفرهای دور دراز رفت و با مشکلاتی روبرو شد، اما در نهایت به طبرستان برگشت. در زادگاهش شعر و ادب و فلسفه و پزشکی درس می‌داد و مورد اعتماد مردم بود. گذشته از مسائل علمی، شخصیت ادبی ابن هندو همیشه مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده. می‌گویند دیوانش حدود 15,000 بیت داشته. مجموعه نامه‌هایی هم داشته که در 5 مجلد تدوین و تنظیم شدند. استادان محمد تقی دانشپژو و مهدی محقق درباره او و آثارش مطالب فراوانی نوشتند. از زندگی و جزئیات حال و احوال ابن هندو مطالب قابل اعتنایی در متون کهن ثبت نشده، اما در برخی از تذکره ها جسته گریخته میتوان درباره او مطالبی خواند. در برخی از این مطالب گفته شده که او منجم هم بود و زبان یونانی را هم میدانست. کتابی در انجمن آثار و مفاقل فرهنگی منتشر شده با عنوان ابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی. این کتاب را دکتر مهدی محقق درآورده و در آن مقدمه مفصلی هم درباره علم پزشکی در اسلام و ایران نوشته. به گفته محققان و پژوهشگران ادبی، ابن هندو مطالب و اشعار طنزی هم دارد که کمتر درباره این وجه از آثار او سخن گفته شده. نکته تأسف‌بار درباره ابن هندو این که اغلب آثار او، خصوصا تعداد زیادی از اشعارش، در تطاول ایام از بین رفته است. یکی از مهمترین آثار باقی مانده از او که به زودی درباره اش سخن خواهیم گفت، مفتاح الطب است که از طریق آن میتوان تا حدی به ماجراهای زندگی مؤلفش پی برد. دلیل این که اغلب آثار مفاخر ایران زمین از بین رفته و یا در دسترس نیستند این است که آنان مشغله های درباری داشتند و چندان به فکر ثبت و ضبط آثارشان نبودند. اگر کاتبان آن زمان آثار اینان را مکتوب نمی کردند، شاید همین مقدار هم از آثارشان باقی نمانده بود. برخی آثار که به نام ابن هندو در تذکره و منابع ادبی ثبت شده اینهایند: الکلام روحانیه من الحکم اليونانیه. این کتاب در قاهره به چاپ رسیده و شامل سخنان نغز حکیمان یونان است که ابن هندو با جمع‌آوری آنها مجموعی بسیار مفید و اخلاقی از خود به جا گذاشت. مفتاح الطب که درباره آن قول معروفی داده ایم. رساله مشوقه فی المدخل الی علم الفلسفه که به کوشش استاد محمد تقی دانشپژوه در مجله جاویدان خرد منتشر شده. انموذج الحکمه، رسائل تازی، المساحه، نسخه الاول.
آنچه شنیدید برنامه شماره 814 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع ابن هندو که بود تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی بود که تقدیم حضورتون شد. اینجا رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
در ظرفیت‌های طبیعی خب ما جمعیت کشور ما تقریبا 1/100 جمعیت همه دنیاست. منتها سهم ما و کشور ما از منابع طبیعی حدود 7% موجودی دنیاست. یعنی ما منابع طبیعیمون نسبت به جمعیتمون در مجموع دنیا 7 برابر بیشتره. این خیلی فرصت مهم نیست. به غیر از حال نفت و گاز که یکی از قلمهای مهم منابع طبیعی ما نفت و گازه، اما منحصر به نفت و گاز نیست. 64 نوع ماده معدنی مثل مس و سرب و روی و زغال سنگ و امثال اینها در کشور وجود داره که مورد استفاده است و منابعش هم منابع غنی است و خیلی زیاده. در زمینه مسائل کشاورزی اونطور که به بنده گزارش دادن حدود 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی در کشور هست. خیلیه. گاهی گفته میشه که آب در کشور کمه. راسته، ما کشور پر آبی نیستیم، اما شیوه هایی وجود داره که تجربه شده. این شیوه ها که میتوان با همین آب موجود همه این امکانات کشاورزی کشور رو تأمین کرد، آبیاری کرد و کشاورزی رو واقعا رونق داد، رشد داد، پیش برد. مهمه، مسئله کشاورزی هم در کشور خیلی مهمه. همین حالا هم ما در تولید بعضی از محصولات در دنیا در درجه های بالا قرار داریم، در درجه های اول، در تولید سیمان، در تولید فولاد، در حالی که خب این هم سختگیری جهانی هست دیگه، این تحریم ها و این نمیدونم محدودیت ها و اینا وجود داره. با این محدودیت ها اونایی که کشور رو مورد تحریم قرار دادن انتظار داشتن که تولید کشور یا بخوابه یا شبیه خوابیدن اتفاق بیفته، نشده اینجور. اینو مربوط به ظرفیت های طبیعی کشوری که خیلی زیاده.
دوستان برنامه بوماهنگ رو در این مجال میشنویم.
آهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. آخرین مطلب راجع به رشید بهبودوف که دیدم ضروریست براتون بیان میکنم و بعد میریم در بخش جدید. رشید بهبودوف عنوان هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی، بزرگترین افتخاری که میتونست به یک هنرمند بدن و به دست آورد. اما دولت شوروی اول این جایزه رو از او دریغ کرد. بعدن اونها پذیرفتن که رشید خواننده بزرگی است، اما گفتن که وی تنها خواننده پاپ است نه اپرا. اما رشید تنها خواننده پاپ نبود و نقشای بسیار پیچیده‌ای در اپرا اجرا کرد، ضمن اینکه او موسیقی فولکلور رو اجرا می‌کرد به اشکال جدید. دستایی در کار بود که این جایزه رو به اون ندن و بالاخره وقتی که او در اپرای سویل خودش نشون داد این جایزه رو به او دادن. این بزرگترین افتخاری است که برای یک هنرمند اتفاق میفته. این لقب نصیب هر هنرمندی نمیشه. بسیاری معتقد بودن که او ترانه روسی رو هم بهتر از خیلی از خوانندگان روس اجرا میکنه. فرزند وی رشیده ی رشید راه پدر را ادامه داد. درود بر مردان بزرگ این چنین. قطع موسیقی با هم میشنویم و ادامه میدیم برنامه. Thank you. لذت بردید؟ آرزوی ما اینه که برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. مهلت مسلموف، نوازنده تار، 1954 باکو. حالا رفتیم در نوازندگان تار. استاد مهلت مسلموف از نوازندگان تراز اول تار در موسیقی آذربایجان و یکی از چهره‌های سرشناس و توانا که در معرفی و تبلیغ مقامات آذربایجان نقش ارزنده و شایسته‌ای داشته معرفی میشه. او در سال 1973 یعنی در مدرسه آصف زینالی موسیقی رو تموم میکنه. 1981 از کنسرواتوار دولتی آذربایجان فارغ التحصیل میشه. از سال 1986 گروه سه نفره مقام به نام خواننده بزرگ جابار قاری یا قدی تشکیل میدن و با همراهی کمانچه استاد فخرالدین داداشوف، برادر اون داداشوف که عرض کردم خدمت، با آواز خوانندگان بزرگ تشکیل میدن این گروه. از سوی رادیو تلویزیون آذربایجان به عنوان نوازنده تار به ارکستر ملی احمد باکیخان دعوت میشن و از سال 1994 به عنوان رهبر و سلویست این ارکستر بزرگ معروف و انتخاب میشه برای معرفی موسیقی مقام. مقام هم همون موسیقی فولکلور آذربایجانه. این مسئولیت هنری رو به عهده او میذارم. همچنین استاد انستیتوی موسیقی و کنسرواتور دولتی باکو میشه. در نوازندگی تار شاگردان ارزنده زیادی رو تربیت کرده. چندی قبل از سوی رئیس جمهور آذربایجان نشان درجه یک هنر و عنوان آرتیست خلق به این هنرمند بزرگ اهدا شد. به خاطر این هنرمند بزرگ میریم یکی از بهترین موسیقی های آذربایجان رو با هم بشنویم. آرزوی ما لذت بردن از برنامه و قطعاتیست که براتون پخش میکنیم. ضابط نبیزاده، خواننده، نوازنده، 1965، خواننده توانا و ارزنده، یکی از امیدهای برجسته در آینده موسیقی آذربایجان به حساب میومد. او بعد از آخرین ستاره جهانی نسل گذشته خوانندگان آذربایجان، این استاد بزرگ آلیم قاسموف پیشرو خوانندگان نسل جدید در مقامات آذربایجان شد. موسیقی مقام آذربایجان جسارت، صلابت و توانایی او در اجرای دستگاه‌های آوازی مقامات ریتمیک و تصنیف‌های دیرین مورد عنایت استادان پیشکسوت رو زنده کرد. در چند سال اخیر آواز او مورد توجه و علاقه مردم و موسیقی شناسان آذربایجان قرار گرفت. یک شاگرد بیاد و روح استادانش زنده بکنه. احسن به این نوع شاگردان. پیشکسوتان روحشون شاد شد از اینکه شاگردشون موسیقی فولکلور رو زنده نگه داشت. موسیقی مقام رو به بهترین شکل اجرا کرد. ضابط بعد از اتمام مدرسه موسیقی آصف زینالی که یکی از مدارس مهم موسیقی آذربایجانه، از رشته اختصاصی آواز از کنسرواتوار ملی باکو فارغ التحصیل شد و نزدیک 2 سال به صورت مداوم از حضور خوانندگان شهیر استاد حاجی بابا حسینوف بهره مند گردید. ضابط در نوازندگی قوال، میدونین قوال چیه؟ قبلا عرض کردم خدمتتون، همون دایره ماست. قوال، ضابط در نوازندگی قوال یا دایره نیست، بسیار توانا و چیره دست بود. خب با شنیدن قطع موسیقی طبق روال برنامه امیدوارم لذت ببرید و من همه شما رو به خداوند منان می سپارم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.